بسم الله الرحمن الرحیم. یک بحث اصولی مختصری، ولو اینکه امروز دامنه‌داری بود که دیروز توضیحاتی تا یه حدی زدیم. بعضی از آقایون که البته حالا الان که حضور در جلسه هم ندارن، ولی سوال بعدی کردن که من وعده دادم امروز یه مقداری توضیح بدم. ببینید، بعضی از مسائل که اینها در اصول که ما بحث میکنیم ریشه کاره، ریشه را، اساس کار را قوی میکنه. دیروز کاملا توضیح دادیم که سیاق مربوط به معنا هست. اولا و به ذات سیاق را که میگیم سیاق حجیت پیدا میکنه. چرا حجت داره؟ برای اینکه معنا و فضای اون معنا، ارتباط معانی با هم اینه. حالا عزیزان بناست که انشاءالله در مدرس اخوی و یا اجتهاد در مؤسسه اجتهاد این کار را دنبال بکنند و آیه عرض کنم که اخوان، استاد اخوان در این جهت پیش قدم شده بودند، آقای عقیلی هم مسئول این جهت شده بودند. امیدوار هستیم این تعطیل نشد و برن دنبالشو بگیرن که بحث سر مقاصد و شریعه که یک بحث تقریبا جدی هست که حالا این را دیگه باید به حد علمی این قضیه راه بیندازن که ما اینا جزء مباحث اصول میدونیم که در بحث اصول باید این را، خصوصا اصول مقارن که ما داریم بحث میکنیم، خیلی حرف هاست که ما بی خود نسبت داریم به اهل سنت میدیم که اصلا اونا نمیگن یعنی چون حرفی اصلا نیست، تو وادیش نیستن، ولی ما یک نسبت هایی همجور تو کلماتمون هست که این اشتباهه. باید واقعا در اصول مقارن یه تجدید نظری داشته باشیم و بی خود وقتی یه چیزی را میگه میگن نه ما اصلا یه چون مطلبی را ما اصلا نداریم، ما یه چون نظریه ای را نداریم و این شما اینجور نسبت به ما میدید. خب یکی از مباحثی که واقعا میتوانه ریشه کار را حل بکنه و خیلی به مقاصد و شریعه نزدیک میشه همین مسئله توجه به معانی هست. توجه به معانی خیلی از الفاظ را، معناش را روشن میکنه و ما را در مسیر خودش قرار میده. یکیش هم سیاق در معنا هست. سیاق در معنا که معانی به حسب سیاق اون معنا، یعنی اون فضایی که معنا داره خوب تشریح میشه به تناسب مطلبی که در یک لفظی یک بیانی آمده، باید به سیاق المعنا توجه کرد. وقتی با به سیاق معنا توجه بکنیم کاملا برامون واضح میشه که این مطلب، این معنا، این مراد شارعه. ولذا یکی از مقاصد و شریعه واقعا این سیاق المعانی هست. آیون بیشتر این را مسلمه که توجه بهش میکنید و بعدا روش محاسبه و مباحثه دقیق و مطالعه دقیق میشه.
روبروی سیاق المعنا چی میشه؟ روبروی سیاق المعنا
این که در بر هم باشه، در بر هم توجه نمید.
من اینکه چه نوع سیاق دیگه ای داریم که منظور سیاق معنا اصل کاره، یا فقط سیاق مربوط به معناست؟
بله ها، این سوال دونه. این مقابلش این موازینی است که ما اصل معنا را در نظر نمیگیریم، هرچی برداشت ما از لفظه در میاریم، به تنهایی صرف از لفظ و تعبیرها که الان هم رایجه، هی کلمه این لغت را به مراجعه به لغت و موارد استعمال و اینها را پیدا می کنیم و حالان که توجه به اینکه این معنا سازگاری داره با اصل سیاق المعانی، معانی که نظر شارع بوده، با اون همگنی داره، ارتباط داره، با اون جوش میخوره، لهم میشه یا نمیشه. وقتی این معنا را با اون معنای اصلی مقایسه کنیم میبینیم این جوش نمیخوره، این لهم نمیشه، جور در نمیاد. اینجا را فوری تبدیل میکنیم به یک اسمای دیگری که حالا گاهی تقیه گاهی مسائل دیگه چیز داره، و حالا که اینطوری نیست، باید اون موازینی که در معنا هست اون سیاق المعنا را صحیح پیدا کنیم. این اصل مطلبی است که ما در اصول خیلی مفصل بحثش کردیم، الانم تقریبا داریم نظر همه را به اینجا میرسونیم که سیاق المعنا جزء مباحث اصلی کار ما هست. و بنده میخوام اینا عطف بکنم به همین مقصود شارع هم که میگن شاید مقاصد و شریعه منظورشون اینه که معنا را اونطوری که شارع در نظر داره اگر موردی را ما نتوانستیم درست بفهمیم باید به قیاس اون معنا و به محاسبه اون معنای اصلی که شارع در نظر داره با اون مقایسه کنیم و با قیاس به اون استدلال درست کنیم، استدلال صحیح را. قیاس حالا یا شکل اول یا شکلهای دیگه هرچی به وجود میاریم اینه. خب دیدید یک اشکال بزرگی بود که ما چندی قبل نقل کردیم که میگن اگر شما اعتراف به اون کبرا نداشته باشید، کبرا صحیح ندانید، دیگه صغرا را بعد از کبرا تشکیل دادن و به نتیجه به خود برسید فایده نداره. باید علم العالم، کسی که میگه العالم متغیر قاعدتا حادث بودنش هم از همونجا فکر میکنه دیگه، حال دو مرتبه و کل متغیر این حادث، این تأثیر، یعنی شما نتیجه ای که در صغرا و کبرا میگیرید همونیه که در چه؟ در کبرا از اول اعتراف دارید و این محصولی نداره. شما حالا قیاس درست میکنید و اینا، کسی که میدونه العالم و متغیر همونیه که متغیر را حادث هم میدونه، متغیر بدون حادث اصلا معنا نداره. چطور میشه دیگه دو مرتبه شما یک قیاس تشکیل بدید و بعد بگید العالم و متغیر و کل و متغیر این حادث فالعالم و حادث، با اینکه شما در علم اولتون که کلیت کبرا را در نظر دارید این صغرا هم جزی از اون کبرا میدانید، چیز تازه ای نیست. کلیت کبرا را اگه قبول کردید جزئیات کبرا هم مندرج در اون کبرا هست، پس یه حرف تازه ای شما پیدا نکردید تا بیایید یک، اون همون حرفی است که در کبرا تشخیص دادید. این ایرادیه که گرفتن آقایون، البته اصلش از مرحوم، ظاهرا اینجوریه که اصلش از مرحوم سید مرتضی هست که خب ایشون هم مسلط بوده بر مباحث کلامی و هم مسائلی که مربوط به اصول و فقه، که اصلا اصول الفقهی که ایشون مدون کرده و منظم کرده بر اساس هم مسائل فقهی هست هم مسائل کلامی هست. و ایشون در اونجا قضیه تبادر، ظاهرا اول کسی که به تبادر توجه کرده که ما با تبادر میتوانیم لغتهایی را و معانی را با تبادر به دست بیاریم و تبادر حجیت داره و برای ما احتجاج قویه در اینکه معنا را یقین کنیم به این لغت، مثلا به این لفظ این معنا هست لاغیر، به چی چی؟ به تبادر. اونجا ایشون توضیح داده به این که تبادر برای ما چه علم تفصیلی میاره. علم اجمالی شما به لغت دارید ولی با تبادر علم تفصیلی پیدا میکنید و یقین به تفصیلی علم پیدا میکنید به اون لغت، علم پیدا میکنید به اون لغت و مدارتون روشن میشه که این معناش لاغیر. پس به وسیله تبادر که ایشون مبدع این کار هست و توجه خاص به این معنا کرده، میگه علم تفصیلی پیدا میکنه. از همونجا دیگران هم از ایشون یاد گرفتن و تقریبا عمومیت پیدا کرد که در جاهای مختلف که گیر افتادن همین مسئله اجمال و تفصیل را آوردن. یکیش هم در باب قیاسیه که ما تشکیل میدیم، که در قیاس میگن علم تفصیلی نداریم. وقتی قیاس تشکیل میدیم، بعد از اینکه شما قیاس را محکم کردید و قیاس مثلا شکل اول یا اشکال دیگه درست کردید، از علم اجمالی دون به علم تفصیلی میرسید، که فرق بین این دوتا به اجمال و تفصیل درست کردن. و خیلی جاها این جواب داده شده که علم اجمالی و علم تفصیلی مشکل را حل کرده. حالا در مسئله‌ای که امروز ما سیاق را معنا می‌کنیم، که سیاق مال معنا هست، اول مال معنا هست، بعضی جاها به لفظ ما توجه می‌کنیم و میگیم سیاق لفظی هم برای ما حجیت داره، برای اینکه چه؟ همین سیاق لفظی ما را به چی می‌رسونه؟ به معنا می‌رسونه، یعنی حقیقت المعنا را برای ما روشن. اینم یه نوعی اجمال و تفصیله، یعنی یه کسی ممکنه اینجا هم همو حرف مرحوم سید مرتضی را اینجا هم ذکر کنه. ما علل اجمال میدانیم هر جا شارع مقدس مطلبی را ذکر کرده مطابقا للواقع و یک حقیقت منسجم داره، یه حقیقت واقعی منسجم داره که اونا باید دریافت کنیم. اونایی که مقاصد و شریعه را میخوان جدی بگیرن اینه، میگن یک حقیقت منسجم معینیه که شارع مقصود اولیش را کامل بیان کرده و به ما رسیده، اونا باید تحلیل کنیم، دقیقا بشناسیم، بعد اینجایی را که ما الان مشکوک به نظرمون میرسه عطف به اونجا بکنیم، مرتبط به اونجا کنیم، تا اینجا همون حقیقت اجمال و تفصیل برای ما تفصیل حاصل میشه. در این مورد چه؟ که میگم داریم عطف معنا میکنیم یا عطف لفظی میکنیم به عنوان چی؟ سیاق. به عنوان سیاق، سیاق در واقع اگر بخوایم اینجور هم معنا کنیم تورینی مالا سوخ میده به این مطلب، اصل سیاق عبارته، یعنی مالا سوخ میده، حرکت میده به اون معنا. و این سیاق المعنای یعنی حرکت دادن و سوق دادن این معنا به اون حقیقت، که اون حقیقت برای ما روشن میشه. پس این یکی از مباحث جدی در اصوله، و همونطور که دیروز هم توضیح دادیم بسیاری از جاها ما با سیاق المعنا میتوانیم مقصود شارع را به دست بیاریم. در سیاق المعنا، سیاق اللفظی هم جانشین همون سیاق المعنا هست، در واقع کمکی است که ما از سیاق لفظی هم به سیاق المعنا میرسیم. این مطلب را عزیزان خوب هم مطالعه و هم مباحثش بکنید و ببینید چه جایگاه حجیت داره. چرا این میگیم حجیت داره؟ به چند دلیل. یک دلیلش که عرفیت، عرفیت هر جا بروید، لزوم نداره حتما عرفیت مسلمان یا عرفیت شیعه یا ما باشه، هر جا برید این مسئله توجه به معنا و سیاق المعنا یک حجیت ذاتی داره. تو دادگاهاشون، تو محاکماتشون، سفارشاتی که میدن برای امور مثلا تجاریشون یا هر جا، اینا همه سیاق المعنا یک حجیت ذاتی داره براشون، و بهش دارن روزانه بهش عمل میکنن، توجه بهش هم میکنن، و این یک نوع احکام محاوره بین المللیه، یه امر کلی هست. و ما میخوایم بگیم یه جا ممکنه روشنتر باشه در یک ملتی، ولی یک حقیقت ذاتی مسائل محاوره ایست عرفاً، یک دلیل. دلیل دوم دیگری که داریم اصلا عقلایی بر اینه، یعنی بنای عقلا این است چیزی که طبیعی مردمه همش نزنن یا امر تازه‌ای به وجود بیارن، اینطور چیزی نیست، بلکه به همون روش عادی مردمی بهش توجه بکنن و به همون آثار برش مترتب کنن. به نظر می رسد که اینجا هم بناء العقلا هم کمک دارد به همین مسئله دقیقی که در هر قومی و در هر جمعیتی که به روال طبیعیشون اون حالت طبیعیشون دارن حجیت المعانی را جدی می گیرن و به خصوص در جریانی که الان مورد بحثیم که واقعا سیاق المعانی را بهش احکام بار می کنن. احکام جدی عقلایی برش بار می کنن. این دو دلیل. دلیل سومی که هست اینه که مردم عموماً رضایت به این مسئله دارن. اگر هر جا بررسی بشه، در بررسی اینجور نیست که کوتاهی بکنن و بگن نه اینجا اشتباه شده، بلکه میگن نه همین مورد نظره. یعنی طرفین گفتگو، طرفینی که میخوان تحقیق بکنن، بالمعال تحقیقشون به اینجا میرسونن و هر دو راضی بر این مسئله هستن و این معلوم میشه ریشه محاوراتی اصالت داریه که طرفین وقتی که میرسن به اینجا قانع میشن. چون ما یکی از چیزهایی که توی مباحث کلامی مورد بحث میگیم اینه که میگیم کلام تام اونه که طرف مقابل چی؟ قانع میشه دیگه، حالت منتظره برای او به وجود نمیاد. احسن، یسه و سکوت و علی، کلام سالم اونیه که یسه و سکوت و علی، یعنی این دیگه قبول داره و میرم. طرفین شنونده و گوینده اینا اینجوری احساس میکنن، یسه و سکوت و علی، دیگه جای دوباره سوال کردن و پیگیر کردن نمیبینه. این یسه و سکوت و علی یه امر ذاتیه برای معانی، حجیت المعانی که ما خیلی دنبالش هستیم. در مسائل سیاق هم همینه، سیاق المعانی طوریست که یسه و سکوت و علیه و یه امر طبیعیه و ما با این سه دلیل کافیه به این که ما حجیتش رو صحیح بدانیم و در عرف عادی مردمی این را به عنوان یک حجت قرار بدیم، حجتش هم کافی هست. در مجموع به همین درجه‌ای که الان بحثش کردیم و به اینجا رسوندیم، جایگاه این پیدا میکنه که در بسیاری از مسائل مختلف به این تمسک بکنیم، یعنی حقیقتاً تمسک بشه به این استدلال و این استدلال جایگاه داره که بهش استناد بکنیم و حجیتش کافی هست. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. الله
هم دلیل من خلقه او ایسنه او شاید.